جنگ و جهاد در قرآن. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل چهارم، اقسام جنگ در قرآن. قطعه سوم، ترتیب آیات جهاد. طبیعی است که نخستین جنگ‌هایی که در صدر اسلام به دست مسلمانان انجام گرفت، جنگ‌هایی بود که جنبه دفاعی داشت یا مقابله به مثل بود و قصاصی محسوب می‌شد. از این رو نخستین آیاتی که در مورد جنگ و جهاد نازل شده، آیاتی است که جنگ دفاعی و جنگ قصاصی، یعنی دو قسم آخر از اقسام هشتگانه جنگ را تجویز و مطرح کرده است. مسلمانان در آغاز به شدت در اقلیت و ضعف بودند و به همین روی نیز از سوی مشرکان و کفار مورد تهدید و فشار فراوان قرار می گرفتند. تا آنجا که مشرکان آنان را از شهر و دیار و خاندان خود بیرون رانده بودند، جان و مالشان دستخوش تجاوز و تعدی مشرکان و کفار قرار می گرفت و شکنجه های جسمی و روحی فراوانی را تحمل می کردند و حتی تعدادی از آنها زیر شکنجه کفار جان باختند. از این رو همین که مسلمانان امکانات مادی لازم و کافی به دست آوردند و سلاح و سرباز تهیه دیدند، در برابر چنین دشمنان متجاوز، نابکار و تا دندان مسلح خود به دفاع و مقابله به مثل فراخوانده شدند و نخستین آیات جهاد که آنان را به دفاع ترغیب می کرد بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد. در واقع با نزول این آیات بود که به پیامبر صلی الله علیه و آله و مسلمانان اجازه داده شد تا در برابر کفار و مشرکان به دفاع و مقابله به مثل بپردازند.
ان الله یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
محققا خداوند از آنان که ایمان آورده اند در برابر کفار و مشرکان و شرارتهایشان دفاع خواهد نمود، که خداوند خیانتکار ناسپاس را دوست نمی دارد. به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده رخصت جهاد داده شد، زیرا آنان مورد ظلم و ستم قرار گرفتند. البته خداوند بر یاری آنان قادر است، همان کسانی که به ناحق از خانه هایشان بیرون رانده شدند. آنها گناهی نداشتند جز این که می گفتند پروردگار ما خداست و اگر خدا بعضی از مردم را به بعض دیگر دفع نمی کرد، محققا صومعه ها و دیرها و کنشت ها و مساجدی که در آنها نام خدا بسیار برده می شد ویران می شد و هر کس که خدا را یاری کند مسلما خداوند نیز او را یاری خواهد کرد، که خداوند نیرومند شکست ناپذیر است. این آیات که از نخستین آیات مربوط به جهاد است که بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده، سرابهایش نشان می‌دهد که جنگ دفاعی و قصاصی را مطرح کرده است. تعابیری مثل این که می‌فرماید مورد حمله و جنگ قرار گرفتند، یا به آنان ستم شده است، یا از خانه‌هایشان رانده و آواره شدند، و همچنین استفاده از واژه دفع، همه و همه گویای جنگ دفاعی است. مؤید دیگر این که می‌فرماید این مسلمانانی که جنگ و تجاوز بر آنان تحمیل شده گناهی نداشتند جز گفتن یک کلمه حق که پروردگار ما خداست، بنابراین مسلمانان بدون آن که تقصیری داشته باشند مورد هجوم و ستم مضاعف مشرکان و کفار قرار گرفته بودند و خداوند نیز در این آیات به آنان اجازه می دهد وارد جنگ شده و در برابر دشمن از خود دفاع کنند. در جای دیگر می فرماید
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ
در راه خدا با کسانی که با شما پیکار می‌کنند پیکار کنید و تعدی مکنید که خداوند تعدی کنندگان را دوست نمی دارد و آنان را هر کجا که یافتید بکشید و از شهر و دیار خود بیرونشان کنید، همچنان که آنان شما را از شهر و دیار خود بیرون نمودند که فتنه انگیزی که آنان می کنند سخت‌تر از قتل است. با این همه در مسجد الحرام با آنان جنگ مکنید مگر آنکه با شما در آنجا به جنگ درآیند. پس اگر با شما جنگیدند آنها را بکشید که کیفر کفر پیشگان چنین است. پس اگر باز ایستادند البته خداوند بخشنده مهربان است. با آنان پیکار کنید تا فتنه ای نماند و دین مخصوص خدا شود. پس اگر باز ایستادند تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست. پس شما هم از جنگ دست بکشید و با آنان از در صلح و آشتی درآیید. شبیه همین مضمون آیه دیگری است که می‌فرماید
و قاتلوهم حتی لا تكون فتنه و یکون الدین كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصیر.
با کافران بجنگید تا فتنه نماند و دین تنها مخصوص خدا باشد. پس هرگاه از جنگ و فتنه باز ایستادند خدای متعال به آنچه که می کنند بینا و آگاه است. این آیه نیز بیانگر این مطلب است که علت صدور فرمان جنگ از جانب خداوند فتنه انگیزی کافران است و مادام که این فتنه وجود دارد و حاکمیت الهی به تمامی استقرار نیافته این جنگ ادامه می یابد. جهاد ابتدایی در اسلام. آیاتی که در اینجا آوردیم و برخی آیات دیگر نظیر آنها برای بعضی منشأ این توهم شده که جنگ در اسلام منحصر در جهاد دفاعی است و چیزی به نام جهاد ابتدایی در اسلام وجود ندارد. در این زمینه باید بگوییم که گرچه قرائنی وجود دارد که نشان می‌دهد آیات مذکور به جهاد دفاعی نظر دارند و ما نیز برخی از این قرائن را ذکر کردیم، اما جواز جهاد ابتدایی در اسلام از ضروریات فقه اسلامی است و در اصل تشریعان هیچ تردیدی وجود ندارد. فقهای شیعه و سنی در این امر اتفاق نظر دارند و در اصل جواز جهاد ابتدایی اختلافی بین آنها نبوده و نیست. حقیقت این است که آنچه بیشتر انگیزه شده تا امروزه برخی افراد در جواز جهاد ابتدایی در اسلام تشکیک روا دارند، خودباختگی در برابر فرهنگ غرب است. این حرف و مطالب دیگری نظیر آن که همگی در نفی و تضعیف احکام و ارزش‌های اسلامی اشتراک دارند از سوی کسانی مطرح می‌شود که مرعوب فرهنگ غربی گشتند و می‌پندارند هر چه غربیان می‌گویند وحی منزل است و ما برای آن که از قافله تمدن و فرهنگ عقب نمانیم باید هر چه غربیان می‌گویند با آنان هم نوایی کنیم. امروز فرهنگ غرب که دایه عقلانی و عقلایی بودن دارد برخی حقوق و ارزش‌ها را به صورت مطلق مطرح می‌کند. برای مثال، از دیدگاه این فرهنگ، حق آزادی، حق حیات، حق احترام و کرامت انسان مطلقند، بدین معنا که هیچگاه و از جانب هیچ کس نباید نقض شوند. بدیهی است اگر این دیدگاه را بپذیریم، در مورد حق حیات باید ملتزم شویم که این حق مطلق است و در هیچ شرایطی و به هیچ مجوز و مستندی نمیتوان حیات هیچ انسانی را از او سلب کرد. اگر میبینیم که امروزه در برخی کشورها مجازات اعدام به کلی لغو و ممنوع گردیده، در واقع تحت تأثیر پذیرش همین فرهنگ و دیدگاه است. البته این سخن در بسیاری از موارد تنها در قالب لفظ و شعار باقی میماند و دولت‌های غربی عملاً به خصوص در ارتباط با سایر کشورها آنها را زیر پا می‌گذارند. در هر حال طبیعی است که در چنین نظام ارزشی و فرهنگی جهاد ابتدایی توجیهی نخواهد داشت، چرا که با حق حیات مطلق انسان منافات دارد و سبب می شود بی جهت حیات انسانهایی به مخاطره بیفتد. در این نظام ارزشی حد اکثر می توان جهاد دفاعی را موجه دانست و پذیرفت. بر همین اساس هم هست که امروز همه ی زورمداران و ستم پیشگان هر بیدادی را که بر انسانها روا می دارند و جنگها و لشکرکشی هایی را که به ناحق بر ملل ضعیف تحمیل می کنند، در تبلیغات وسیع و دروغین خود سعی می کنند به استناد به عناوینی مثل دفاع از آزادی و حقوق بشر آن را توجیه کنند. از این رو بر اساس فرهنگ و نظام ارزشی غرب، بسیاری از احکام و قوانین و مقررات فردی و اجتماعی اسلام و از جمله جهاد ابتدایی توجیهی ندارد و در صورت پذیرش این فرهنگ ما باید این گونه احکام و مقررات اسلام را کنار بگذاریم. اما همچنان که در برخی مباحث و از آن جمله در نقد و بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته ایم، حقیقت این است که هیچ یک از ارزش‌های نامبرد مطلق نیستند، بلکه همه آنها محکوم و مقید به ارزش دیگری هستند و آن ارزش است که از دیدگاه اسلام مطلق و فراتر از همه ارزش‌های حقوقی و اخلاقی دیگر ارزیابی می‌شود. این ارزش عبارت است از کمال نهایی روحی و معنوی انسان که تنها نیز با تقرب به خدای متعال و کسب موقعیت و منزلت ویژه در پیشگاه او حاصل می شود. در نظام ارزشی و اعتقادی اسلام نه تنها هیچ ارزش دیگری نمی تواند در عرض این ارزش و برتر از آن باشد، بلکه ارزش هر چیز ارزشمند دیگر نیز به طور کامل بستگی دارد به مقدار تأثیری که در راه رسیدن به این ارزش برتر و مقصود اصلی والاتر می تواند داشته باشد. به عبارت دیگر، این ارزش مطلق نه تنها همتراز و همسان با سایر ارزش ها نیست و بر همه آنها برتری دارد، بلکه اصولاً ارزش آفرین است و اساس همه ارزش های دیگر نیز محسوب می شود و هموست که به هر یک از کارهایی که ما انجام می دهیم ارزش مثبت یا منفی خاص می بخشد. بنابراین همه اعمال و رفتار و دیگر ارزش‌ها تا آنجا ارج و مطلوبیت دارند که وسیله نیل انسان به کمال حقیقی او باشند و در دستیابی انسان به آن ارزش مطلق وی را مساعدت کنند. کسانی که اسلام را نشناختند یا در برابر فرهنگ غرب برخوردی انفعالی دارند، آگاهانه یا ناآگاهانه این بزرگترین ارزش را که یگان ارزش اصیل و مطلق مکتب اسلام نیز می باشد به دست فراموشی سپردند. از همین جاست که بسیاری از احکام و مقررات اسلامی که تنها بر اساس همین ارزش مطلق توجیه می گردد، از جانب این افراد انکار یا تحریف می شود. از جمله چیزهایی که تحت تأثیر همین عامل غفلت از ارزش نامبرده مورد تشکیک قرار گرفته، مسئله جهاد ابتدایی است و کسانی جهاد مشروع اسلام را در دفاع و قصاص منحصر دانسته و جهاد ابتدایی را انکار کردند. اینان تلاش دارند که همه آیات جهاد را بر جهاد دفاعی یا جنگ قصاصی تطبیق نمایند و نیز همه جنگ‌های زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را از نوع جنگ دفاعی معرفی کنند. این همه معلول آن است که این افراد خواستند احکام و مقررات اسلامی را حتی الامکان با ارزش‌های حاکم بر فرهنگ غرب همسان و هماهنگ سازند و هر حکمی را که نتوانستند با فرهنگ غرب هماهنگ کنند مورد انکار و تردید قرار دادند. اما همان گونه که اشاره کردیم، واقعیت این است که مشروع بودن جهاد ابتدایی از ضروریات فقه، اعم از فقه شیعیان و اهل سنت است. تردید در این که آیا در قرآن کریم آیه‌ای دال بر جواز یا وجوب جهاد ابتدایی وجود دارد یا نه، یا تردید در این که در زمان حیات رسول اکرم صلی الله علیه و آله جهاد ابتدایی رخ داده است یا خیر، هیچ یک به اصل مشروعیت جهاد ابتدایی که از مسلمات فقه است ضربه ای وارد نمی آورد. حتی اگر ثابت شود که در همه طول تاریخ اسلام، چه در عهد پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و چه پس از آن حضرت، تا کنون هیچ جنگی با ویژگی ها و علائم جهاد ابتدایی رخ نداده است، با این حال باز هم در جواز آن تشکیک و خللی راه نمی یابد. سرانجام روزی فرا خواهد رسید که در آن روز به فرمان ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف جهاد ابتدایی صورت می گیرد تا سراسر جهان فرمانبر حق و عدالت و حکومت واحد و جهانیان حضرت گردند. همچنین اختلافات فقهی که در فروع و مسائل جنبی جهاد ابتدایی وجود دارد، مثل اختلاف فقها در مشروط بودن جهاد ابتدایی به حضور امام معصوم علیه السلام و امثال آن، هرگز نمیتواند مستمسک انکار اصل این حکم قرار گیرد. به هر حال با این تلاش های مذبوحانه و بی ثمر نمیتوان جهاد ابتدایی را که اصل جواز آن از ضروریات و مسلمات فقه اسلامی است، امری نامشروع و خلاف اسلام قلم داد کرد. کسانی که به این تلاش ها دست می زنند، به جای انکار این حکم مسلم فقهی، بهتر است خود را از سلطه فرهنگ و نظام ارزشی غرب برهانند و احکام اسلام را در چارچوب نظام ارزشی خود اسلام مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند. در اینجا با کمال صراحت و بدون نگرانی از تعارض و مخالفت با فرهنگ غرب باید بگوییم تنها ارزش اصیل و مطلق انسان وصول او به کمال نهایی خود خواهد بود که چیزی جز تقرب به درگاه الهی و یافتن مقام و منزلت در پیشگاه خدای متعال نیست. بنابراین هر چیزی که راه این کمال جویی و منزلت خواهی و تقرب به خداوند را ببندد و در پیش پای رهروان راه حق چاهی شود که در آن سقوط کنند و یا سنگی که با برخورد به آن سرنگون گردند و به هر حال سدی در برابر تحقق کمالات و اهداف والای انسانی باشد، باید آن را از میان برداشت. هدف از بعثت پیامبران الهی نیز چیزی جز این نبوده است که انسان را به سوی خدای متعال دعوت کنند و راه تقرب به درگاه الهی و منزلت یابی نزد آفریدگار را به وی بیاموزند. پیامبران آمدند تا به انسان ارائه طریق کنند و موانع را از پیش پای او بردارند تا بتواند به حرکت فطری خود در مسیر حق و حقیقت سرعت و شتاب بخشد و به کمال نهایی خود دست یابد و در جوار رحمت واسعی الهی قرار گیرد. آری، هدف از فرستادن پیامبران تنها برقراری نظم و آرامش در جامعه و برخورداری مردم از رفاه و آسایش در زندگی مادی و دنیوی خود نیست، بلکه آنان فرستاده شدند تا نظام ارزشی الهی را در جوامع بشری اقامه و احیا کنند و انسانها را در مسیر دستیابی به اهداف معنوی و عالی انسانی راهنمایی و دستگیری کنند. در قرآن مجید سه بار با صراحت درباره پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله چنین آمده است:
هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو.
او کسی است که پیامبرش را همراه با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز کند. این آیه به صراحت اعلام می‌دارد که غرض از بعثت و ارسال پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله این بوده است که دین او اسلام جهانگیر شود. آن حضرت از طرف خداوند جهان آفرین مأمور بود که همه مردم جهان را به اسلام دعوت کند تا اگر جهانگیر شدن این دین در زمان حیات خود وی تحقق نیافت، دست کم مقدمات جهانی شدنش برای آینده فراهم گردد و حقاً که آن حضرت این مأموریت سنگین را به بهترین شکل ممکن انجام داد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از همان آغاز رسالت خود در مسیر جهانی شدن و گسترش اسلام گام بر می داشت. آن حضرت در زمانی که هنوز از زمان تشکیل نخستین جامعه اسلامی در مدینه چند سباهی بیش نگذشته بود و قدرت مادی و ظاهری این جامعه نوپا و نوظهور به هیچ وجه با قدرت سایر حکومت‌ها و دولت‌های موجود در آن عصر و از جمله دو ابرقدرت ایران و روم قابل مقایسه نبود، آری در چنین شرایطی نامه‌هایی برای امپراتوری روم، پادشاهان ایران، حبشه، اسکندریه، بحرین و پادشاهان کوچک و بزرگ دیگر نوشتند و آنان را به اسلام دعوت کردند. این نامه ها همگی لحنی صریح و قاطع داشتند و در آنها از مخاطبان خواسته شده بود که دعوت پیامبر صلی الله علیه و آله را لبیک گویند و اسلام آورده و تسلیم حکم خدا گردند. ارسال این نامه ها سبب شد که بسیاری از افراد در اقصی نقاط جهان آن روز از ظهور اسلام مطلع شوند و در صدد تحقیق درباره آن برآیند. حتی در مواردی برخی از افراد که طالب حقیقت بودند و اسیر هواهای نفسانی و اغراض شیطانی نبودند اسلام را پذیرفتند. در هر حال پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله تا آنجا که برایش میسر بود مقدمات حرکتی مستمر و روبه رشد و کمال را در بستر تاریخ و مسیر زندگی بشر فراهم آورد. البته از همان زمان نیز اکثر قریب به اتفاق قدرتمندان و زورمداران چون دریافتند که این آیین نوین زندگی و منافع و ثروت و قدرت آنان را تهدید می‌کند، بر آن شدند تا به هر قیمت از رشد و گسترش، قوت و قدرت و دوام و بقای آن جلوگیری کنند. این در حالی بود که بسیاری از آنان یقین داشتند که حضرت محمد صلی الله علیه و آله همان پیامبری است که انبیای سلف ظهورش را بشارت دادند و دینش همان دینی است که باید تکمیل کننده و به فرجام رساننده همه ادیان گذشته باشد. خداوند در این باره در قرآن کریم می‌فرماید:
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون.
کسانی که به ایشان کتاب آسمانی داده ایم پیامبر اسلام را می شناسند همان گونه که فرزندان خیش را می شناسند و گروهی از آنان حق را کتمان می کنند در حالی که به آن علم دارند. آری، برخی از دشمنان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله با وجود آن که پی به حقانیت او برده بودند و می دانستند که او واقعا پیامبر خداست با تمام قوا و با استمداد از همه نیروهای خود تلاش کردند مانع گسترش و پیش روی اسلام در عرصه جهانی و قدرت و قوت آن شوند و راه تعالی را بران ببندند. هدف آنان از این تلاش ها این بود که بتوانند چند روزی بر عمر حکومت خود بیفزایند و چند سباهی بیشتر از لذت، قدرت و ثروت دنیا بهره‌مند گردند. امروزه در عصر ما نیز همه آن مسائل و وقایع در حال تکرار است. انقلاب اسلامی ایران در واقع نمونه است از همان انقلاب اسلامی که در 14 قرن پیش پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به وجود آورد. همگان شاهدند که چگونه همه قدرتمندان و جباران جهان برای سرکوبی و براندازی این نهضت عظیم اسلامی و انسانی که همانند آتش فشانی مهار ناشدنی در ایران فوران کرد کمر بستند. آنان با وجود همه اختلاف‌ها و کشمکش‌هایی که با یکدیگر دارند در این حرکت همداستان شده و به یکدیگر دست اتحاد دادند تا این انقلاب را از میان بردارند. مشکل آنان فقط این نیست که در گوشه‌ای از دنیا برخی منافع مادی و اقتصادی خود را از دست دادند. مشکل اساسی آنان در مورد انقلاب اسلامی ایران فرهنگ، بینش و روح حاکم بر آن است. آنان در هراسند که فرهنگ و تفکر اسلامی گسترش یابد و به سایر ملت‌ها و جوامع سرایت کند، چرا که می‌دانند گسترش، رواج و قدرت و قوت این فرهنگ در واقع به معنای مرگ و اضمحلال کلی سلطه و استعمار آنان است. آری، بی سبب نیست که این انقلاب خواب و آرامش را از چشم تمامی استعمارگران و نظام سلطه جهانی گرفته و همگی آنان برای از میان برداشتن جمهوری اسلامی ایران دست به دست یکدیگر دادند. انقلاب اسلامی ایران در واقع تجدید کننده و احیاگر نهضت جهانی اسلام در این عصر به شمار می آید و آنچه نظام سلطه جهانی را به وحشت انداخته همین مسئله است. اگر امروزه نظام سلطه با تمام توان و هستی خود به مقابله با این انقلاب پرداخته، برای آن است که از نفوذ و گسترش اسلام در جوامع بشری جلوگیری کند. سردمداران نظام سلطه مصممند تا نگذارند که فرهنگ و اداره امور جوامع بشری تحت تأثیر تعالیم و احکام نورانی اسلام قرار گیرد. و در همین راستاست که امروزه می‌بینیم در بسیاری از کشورهای اسلامی احکام و مقررات اجتماعی و حقوقی اسلام به ندرت مجال اجرا و عمل می‌یابد. به حتی در بعضی از کشورهای اسلامی به شدت و با ترس و وحشت از حجاب و پوشش اسلامی زنان مسلمان جلوگیری می‌کنند. همچنین به سبب همین ترس و وحشت از نفوذ و گسترش اسلام است که با وجود آن که حزب اسلامی الجزایر در انتخاباتی کاملا آزاد حائز اکثریتی چشمگیر می شود، مدعیان دروغین آزادی و دموکراسی با سرنیزه و از راه قتل و ارعاب و ترور مانع تشکیل دولت به وسیله این حزب می شوند. جهاد ابتدایی مصداقی از دفاع. اکنون دوباره به سخن اصلی خود باز می گردیم. گفتیم که اسلام جهاد ابتدایی را مشروع و مجاز می داند و این حکم بر اساس نظام ارزشی خود اسلام کاملا قابل توجیه و دفاع است. در همین راستا نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کنیم این است که اصولا جهاد ابتدایی نیز به نوبه خود یک نوع دفاع و جهاد دفاعی است، دفاع از حق خدای متعال. توضیح این که کافران و بدخواهان در دشمنی خود با اسلام و مسلمانان نیتها و اهداف و همچنین روشها و راهکارهای مختلفی دارند. گاهی هدفشان تصرف و تملک اموال، دارایی‌ها، سرزمین، ثروت‌ها و منابع مسلمانان است و برای این کار از راه مستقیم و جنگ و لشکرکشی نظامی وارد می‌شوند. گاهی نیز برای دستیابی به همین هدف از راه غیر مستقیم وارد می‌شوند و با گسیل کارشناسان و به اصطلاح مستشاران و مشاوران مختلف در ظاهر شعار خدمت و اصلاح امور سر می‌دهند، اما در واقع به خیانت و غارت و چپاول مشغول می‌شوند. اما گاهی هدف دشمن بیشتر سلطه و سیطره است، بدین معنا که اگر از اموال، دارایی‌ها و ثروت و منابع مسلمانان بهره‌ای نمی‌برد، در صدد است که دست کم آنها را در کنترل و نظارت خود داشته باشد. در چنین فرضی، دشمنان بیشتر با ابزار سیاسی و فرهنگی سلطه خود را اعمال می‌کنند. برای مثال، ممکن است با تعیین حاکمی دست نشانده که حتی در ظاهر مسلمان هم هست، منویات و برنامه‌های خود را به اجرا درآورند. گاهی نیز هدف دشمن هدم و حذف اسلام است و مسلمانان را مخیر می کند که یا دست از اسلام بردارند و در عوض جان و مال و زن و فرزندانشان را محفوظ بدارند و یا آماده جنگ و تهدید جان و مال و زن و فرزندانشان باشند. قرآن کریم در این باره می فرماید:
ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا.
و آنان پیوسته با شما می جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند. یا می فرماید:
ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير.
بسیاری از اهل کتاب پس از اینکه حق بر ایشان آشکار شد، از روی حسدی که به سبب ایمان شما در وجودشان بود، دوست می‌دارند که شما را پس از ایمان آوردنتان به کفر بازگردانند. همچنین در جای دیگر می‌فرماید:
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتبعوا.
دوست می دارند که شما کفر ورزید چنان که آنان کفر ورزیدند، پس همه با هم در کفر یکسان باشید. در هر حال وجه مشترک همه موارد و فروز مذکور این است که در همه آنها عزت و شرف مسلمانان در معرض تهدید قرار می گیرد، در حالی که خدای متعال در قرآن می فرماید
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.
و خداوند هرگز بر زیان مؤمنان برای کافران راه تسلطی قرار نداده است. همچنین می‌فرماید
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا
و عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است. از این رو بر اساس آیات مذکور و ادله متعدد دیگر در تمامی موارد و فروضی که ذکر کردیم بر مسلمانان واجب است که در مقابل توطئه‌ها و تهدیدهای دشمنان قد علم کرده و از عزت و شرف اسلامی جان، مال، زن، فرزند و آب و خاک خود دفاع و حراست کنند و فرصت و امکان تهدید و تجاوز را از کافران و دشمنان بگیرند. این امر به ویژان هنگام که دشمنان قصد براندازی دین و ایمان مسلمانان و تعدی به مقدساتشان را داشته باشند، حساسیت و اهمیت بیشتری پیدا می کند. زیرا اساساً هدف از آفرینش عالم و آدم و غرض از بعثت انبیا و فرستادن کتاب آسمانی و ادیان الهی جز این نیست که انسانها به دین و آیین حق درآیند و با عمل به احکام آن به خدای متعال نزدیک شوند و نزد او مقام و منزلت یابند. بنابراین چگونه ممکن است اسلام به مسلمانان اجازه دهد که در برابر دزدان و براندازان دین حق ساکت بنشینند تا آنان بدون نگرانی این گرانبهاترین سرمایه و عزیزترین و با اهمیتترین موجودیشان را از آنان بربایند؟ از نظر اسلام مسلمانان حتی این حق را ندارند که برای حفظ جان و مال و زن و فرزندشان تظاهر به دست برداشتن از دین و مذهب خود کنند، هرچند که در باطن همچنان مسلمان و مؤمن باقی بمانند. آری، در اسلام هیچ چیز گرانقدرتر از دین حق نیست، تا آنجا که در صورت لزوم برای حفظ دین حتی از جان نیز که هیچ چیز به پایان نمی رسد و در فقه گفتند که حفظ جان از اهم واجبات است، باید گذشت و آن را سپر دین نمود. بدین ترتیب بر اساس چنین دیدگاهی میتوان گفت همه ی انواع جهاد در اسلام جنبه دفاعی دارد و حتی آنچه که در اصطلاح فقهی جهاد ابتدایی نامیده میشود با این ملاحظه جهاد دفاعی خواهد بود. به عبارت دیگر در هر جهاد اسلامی مسئله دفاع مطرح است، با این تفاوت که متعلق دفاع مختلف میشود. گاهی دفاع از آب و خاک مطرح است، گاهی دفاع از نفوس مسلمانان، گاهی دفاع از عزت و شرف اسلامی، در این میان گاهی دفاع از حق خدای متعال مطرح است. این همان جهادی است که در اصطلاح فقهی جهاد ابتدایی نامیده می شود و طبق بیانی که ما در اینجا آوردیم می توان آن را نیز جهاد دفاعی به حساب آورد و در بین اقسام مختلف دفاع والاترین و شریفترین آنها نیز خواهد بود. در اینجا لازم است در مورد حق خدای متعال و دفاع از آن کمی بیشتر توضیح دهیم. همچنان که پیش از این و در مباحث مختلف اشاره کردیم، تنها حق اصیل و ذاتی در عالم حق خدای متعال است و سایر حقوق در پرتو این حق است که معنا می‌یابد و توجیه می‌شوند. خداوند مالک حقیقی همه موجودات و از جمله انسان است و تمامی مخلوقات همه هستی خود را وامدار خدای متعال هستند. این رابطه مالکیت بین خداوند از یک سو و سایر موجودات از سوی دیگر ایجاب می کند که خداوند حق داشته باشد که تمامی هستی طبق خواست و اراده او به چرخش و گردش درآید و رفتار کند. در مورد جامعه انسانی نیز اقتضای این حق این است که در سرتاسر جوامع بشری تنها خدا پرستش شود، دین او حاکم و سخنش برتر باشد.
و کلمت الله هی العلیا.
و کلمه خداست که برتر است. حال اگر انسان‌هایی از پذیرش و رعایت این حق الهی سرباز زدند، علاوه بر عذاب و عقاب اخروی، خداوند می‌تواند در همین دنیا نیز آنها را عقوبت کند. این عقوبت می‌تواند به صورت عذاب و بلای طبیعی باشد که از آسمان یا زمین بر آن افراد نازل می‌شود و می‌تواند به این صورت باشد که خداوند از مؤمنان و صالحان بخواهد که بر آنان یورش برند و جلوی تباهکاری و فساد آنان را در زمین بگیرند و به آن خاتمه دهند، که این همان جهاد ابتدایی است.
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم
با آنان بجنگید تا خدا به دست شما عذابشان دهد و خارشان کند. جهاد ابتدایی جز این نیست که به منظور احقاق حقی که خدای متعال بر کل بشریت دارد، گروهی از بندگان شایسته خدای متعال مأموریت یابند بر کسانی که این حق را پایمال کرده و راه شرک و کفر و ظلم و فساد در پیش گرفتند، یورش برند و تا زمانی که دین حق و اراده خدا حاکم شود، نبرد را ادامه دهند. اگر به این حقیقت توجه داشته باشیم که غرض از بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله تسلط دین او بر همه ادیان است.
هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون.
نیز اگر توجه داشته باشیم که هدف از قتال با کفر پیشگان بر افتادن همه فتنه ها و اختصاص یافتن دین به خدای متعال است،
و قاتلوهم حتی لا تكون فتنه و یکون الدین کله لله.
به ویژه اگر توجه کنیم به این نکته که در روایات ما فتنه که در این آیه آمده به شرک تفسیر شده است، آنگاه در میابیم که جهاد ابتدایی با کفار و مشرکان باید تا آنجا دوام پیدا کند که زمین از آلودگی های کفر و شرک و فساد پاک شود و حکومت الهی و توحیدی در سراسر عالم برقرار گردد. ناگفته نگذاریم که مقصود از برافتادن کفر و شرک این نیست که همه ی انسان های روی زمین مسلمان و موحد شوند، چرا که با جبر و زور نمی شود در دلها نفوذ کرد و ایمان و اعتقاد که به دل مربوط می شود از دسترس اکراه و الزام به دور است. لا اکراه فی الدین، بلکه منظور این است که نظام حاکم بر جهان نظامی الهی و توحیدی باشد و حاکمیت از آن خدا گردد. در هر حال همه ی آنچه را که در این زمینه گفتیم میتوان به این صورت خلاصه کرد که فلسفه جهاد ابتدایی احقاق یک حق عظیم و برتر است که خدای متعال بر جمیع بندگان خود دارد. از این رو جهاد ابتدایی را نیز میتوان نوعی دفاع و جهاد دفاعی به حساب آورد، دفاع از حق خداوند بر بندگان خود. البته گرچه در نامگذاری و لفظ مزایقه‌ای نیست، اما حقیقت این است که بر اساس معنای اصطلاحی و رایج دفاع نمیتوان جهاد ابتدایی را مصداق دفاع دانست، و اگر هم ما آن را از مقوله دفاع برشمردیم در واقع از باب توسعه در اصطلاح است. اما در هر صورت آنچه که مهم است و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد، جواز جهاد ابتدایی در اسلام است، خواه آن را دفاع بنامیم و خواه جهاد ابتدایی. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.